خبر.
قانون قاچاق چوب بازدارنده قاچاقچیان نیست. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت قانون مبارزه با قاچاق چوب بازدارنده نیست و باید بازنگری شود. رضا افلاطونی با تأکید بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق چوب در سال 1346 تدوین و اجرایی شده است، از نقص قانون قاچاق چوب در کشور خبر داد. وی با بیان اینکه در ماده 48 فقط حمل چوب به عنوان قاچاق چوب تلقی شده است، گفت چون کلمه نگهداری در متن قانون قید نشده است، وقتی محموله قاچاقی در مکانی کشف می شود، محاکم قضایی به استناد اینکه محموله قاچاق در زمان حمل توقیف نشده است، متهمان را تبرئه می کنند. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور همچنین با تأکید بر اینکه بر اساس قانون فعلی حمل چوب قاچاق در داخل شهر هم قاچاق محسوب نمی شود، گفت قاچاقچیان چوب در محاکم قضایی از این خلهای قانونی استفاده و تبرئه می شوند. افلاطونی همچنین سوء استفاده قاچاقچیان از قانون کاهش حبس تعزیری را از دیگر مشکلات مقابله با قاچاقچیان چوب خواند و افزود این قانون با نگاه رفعت اسلامی و کاهش جرم انگاری تصویب شد، اما در عمل باعث عدم ترس برخی از قاچاقچیان چوب شده و نیاز است قضات محترم برای کاهش حبس این قاچاقچیان حساسیت و سختگیری بیشتری داشته باشند. افلاطونی در ادامه از راه اندازی سامانه تلفنی 139 به نام امداد جنگل با هدف دریافت گزارش‌های مردمی و مقابله با قاچاق چوب و تخریب و تصرف جنگل‌های کشور خبر داد و گفت تماس هموطنان با این سامانه تلفنی رایگان است و هزینه‌ای برای آنها ندارد. وی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی کشور یک وظیفه ملی است، از هموطنان خواست مشاهده هر گونه تخلف در عرصه منابع طبیعی را با شماره گیری تلفن 139 به نیروهای حفاظت از جنگل‌ها گزارش دهند تا مأموران سریع اقدام و پیگیری کنند.
کارگز شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. باغداران عزیز و باغبانان پرتلاش، آرزوی صحت و سلامتی میکنیم برای شما و شاخه های طلایی رو که مجله رادیویی در خصوص فعالیت های باغبانی و مدیریت باغات هست تقدیم شما میکنیم. اگر در خصوص تولید محصولات باغی فعالیت میکنید و علاقه‌مند به این مباحث هستید، شنیدن این برنامه رو به شما پیشنهاد میکنیم، به این امید که بپسندید و شنونده دائمی این برنامه باشید. در در شاخه های طلایی تمامی مراحل تولید محصولات باقی رو رصد میکنیم و سعی میکنیم پاسخگوی سوالات و چالش های شما باشیم. در ضمن با باغداران نمونه کشورمون هم کلام خواهیم شد و از تجربیات این عزیزان هم بهره مند میشیم و در پایان اخبار حوزه باغبانی رو هم مرور خواهیم کرد. برای ارتباط با این برنامه به 30036 37 پیامک ارسال کنید. در فصل زمستان یکی از اقدامات مهم و حیاتی که در باغات انجام میشه هرس کردنه. اقدامی که رابطه مستقیمی با تولید محصولات باقی در سال آینده داره و باعث میشه محصولاتی با کیفیت و کمیت بهتر و بیشتر و همچنین باقی با بهره‌وری بالاتر داشته باشیم. البته دوستان، هرس کردن شاید فعالیتی ساده به نظر برسه، اما این گونه نیست و انواع و روش‌های مختلفی داره که در خصوص درختان مختلف اجرا میشه. اگر تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید با این موضوع بیشتر آشنا میشید. کارشناس و میهمان برنامه امروز آقای دکتر ناصر بوذری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر بوذری، خیلی خوش آمدید به برنامه شاخه های طلایی.
بنده هم حضور جناب عالی شنوندگان محترمتون و همه عوامل دست‌اندرکار برنامه عرض سلام، ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر بوذری. ما خدمت دوستان یک مقدمه یک کوتاهی رو در مورد موضوع برنامه داشتیم و صحبت کردیم. این که میخواییم در مورد هرس صحبت بکنیم و این که در فصل زمستان هستیم و به خصوص میخواییم در مورد هرس درختان هسته دار صحبت بکنیم. شما در ابتدا اگر صحبتی هست بفرمید و تعریفی از هرس داشته باشید و تربیت درختان چیه؟
خدمتتون عرض کنم که به طور کلی به مجموعه عملیاتی که منجر به تشکیل اسکلت درخت میشه میتونیم بگیم تربیت.
بله.
و بعد از اون به کلیه به اصطلاح کارهایی که برای حفظ این اسکلت و تنظیم باردهی در روی درخت صورت میگیره، مثل حذف شاخه‌های یه ساله، چند ساله، حتی خراشدهی و غیره که در روی درخت صورت میگیره، میتونیم بگیم که هرس انجام شده. به هر حال تفکیک این دوتا موضوع و این دوتا لغت از هم دیگه مهم و ضروریه، چرا که نوع عملیات و کارهایی که باید انجام بشه با هم دیگه متفاوت خواهد.
درسته.
این یه تعریف کلی از هرس و تربیت خواهد بود در درختان میوه.
بله. آقای دکتر، با توجه به صحبت شما، پس بین هرس و تربیت تفاوت وجود داره. تربیت از زمانی اتفاق میفته که درخت نهال هست.
دقیقاً. مثل بچه آدم. هر چه زودتر هم اتفاق بیفته، به هر حال معمولاً اثر و کارایش بیشتره و هر چقدر دیرتر بخواد شروع بشه، طبیعتاً تاثیرش کمتر و سخت‌تر خواهد بود.
حالا هدف از تربیت چی هست آقای دکتر بوذری؟
به طور کلی تربیت در کنترل اندازه درخت، زاوه بندی شاخه های درخت، دستیابی به تنه قوی و محکم در درخت، افزایش کمی و کیفی محصول و خدمت شما عرض کنم که حتی تعداد درختی که در واحد سطح میتونیم بکاریم و به طور کلی حالا بخوایم عرض بکنیم، میتونیم بگیم که در کاهش از اینهای داشت و برداشت مؤثره. حالا من یه توضیح بدم خدمتون در این ارتباط. ببینید ما هر چقدر که زاویه شاخه ها با تنه کمتر باشه، بله، قدرت این شاخه در مقابل برحال باد یا باری که روش قرار میگیره کمتر خواهد بود و شکنندگی شاخه بیشتر خواهد شد. از طرفی به عنوان یک قاعده کلی باز، هر چقدر که زاویه شاخه با شاخه فرعی با شاخه اصلی در واقع بیشتر باشه و معمولا میگم بالای برها 60 درجه، تعداد جوانه های گلی که روی اون شاخه به خاطر توزیع یک نواختر شیره‌ای پرورده‌ای که در سرتاسر شاخه برها اتفاق میفته، تعداد جوانه های گل بیشتر خواهد شد و افزایش تعداد جوانه های گل طبیعتاً روی عملکرد درخت تأثیر گذار خواهد بود. این به طور کلی اهداف تربیت و ما میخواییم که حالا در قدم اول همطور که جنابالی خودتون هم اشاره کردید، معمولاً از همون به اصطلاح سالهای اولیه حتی تو نهالستان صورت میگیره، هدف اینه که یک شکل و فرم مناسبی رو با توجه به در واقع سیستم مدیریت باغمون به درخت بدیم و بعد از اون در واقع این فرم و شکل رو بتونیم در واقع در سالهای آینده حفظ بکنیم.
بله آقای دکتر، ما فکر میکردیم که اندازه درخت بیشتر تحت کنترل رقمی هست که اون درخت داره، خب
بله.
مثلا
بله.
مثل پاکوتاب بودن بعضی از درخت ها، آیا این پاکوتاب بودن درخت ها هم به نوع تربیت ربط داره؟
ببینید طبیعتا همونطور که سال خیلی خوبی فرمودید خدمتتون عرض کنم که ببینید نوع پایه توی اندازه درخت تأثیر داره. گاهن ما توی این کلاس های ترویجی اصلا ما یه پایه داریم توی گیلاس به اسم پرونس مالب یا محلب یا آلبلو تلق میگن. این پایه به طور کلی پایه پررشدیه. گاهن ما مثلا اسلایت هایی رو نشون میدیم که میگیم خب این پایه رو شما میبینید پایه بسیار پررشدیه تو گیلاس، گاهن درخت رو ارتفاعش رو به 10 تا 15 متر هم میرسونه تو گیلاس. علموت اگر تشبه برده باشن باغدارا توی قزوین میبینن گیلاس هایی هستش که 10 تا 15 متر ارتفاع داره. خب ما همین در واقع پایه و همون رقم گیلاس که مثلا تکنون اونجا هستش، ما با یک تربیت درست میتونیم در واقع ارتفاع درخت رو بیاریم پایین. ببینید به طور کلی من اینطور بگم، توی درخت هر چقدر از زمانی که نهال رو میکاریم توی زمین، هر چقدر که بتونیم باری که از نهال میگیریم زودتر شروع بشه کوتاه‌تر میشه. حالا گاهن مثلا میبینید بچه ها میگن تو بچه آدمی زاد میگن اگر مثلا تو اون دوران بچگی کار خیلی سخت بهش بدی رشدش کم میشه، اون رشد زیاد رو نخواهد داشت. حالا به هر حال تجربهش زیاد میشه، رشدش کم میشه.
درسته.
توی درخت هم همینطوره. اگر ما توی اون سالهای اولیه بتونیم خوب تربیت کنیم، یکی از موارد مهم تربیت خم کردن شاخه هاست. ببینید هر چقدر که زاویه شاخه بیشتر بشه و به سمت 90 درجه نزدیکتر باشه، تعداد جوانه گل رو شاخه میره بالا. وقتی که تعداد گل بره بالا، تعداد میوه میره بالا. وقتی که تعداد میوه بره بالا، اتفاقی که میفته رشد کم میشه. شما همون درخت تعداد گل خیلی زیادی تشکیل شده، گلها رو حذف بکنید،
درسته،
ندارید گلها حذف بشه و اجازه ندیم که میوه در واقع تشکیل بشه، که گاهن توی مخصوصا تو میوه های هستدار زمانهایی که سرمازدگی بهاره اتفاق میفته، این موضوع به شدت مشکل ایجاد میکنه توی در واقع تربیت و حرس درختان، چون جوانه های گل رو سرما میزنه.
بله.
بعد وقتی که جوانه گل سرما زده میشه، میوه تشکیل نمیشه و میبینید یه رشد خیلی زیادی اون سال خواهد کرد. خب البته خودش این یه مدیریت خاص داره، یه موضوع خاصی آلوزی خیلی در ارتباط با موضوع برنامه ما نباشه، ولی میخوام عرض بکنم که اینا همه به هم وابسته است.
درسته.
بله، پایه تأثیر داره توی کم کردن رشد، خود رقم تأثیر داره و تربیت هم تأثیر داره و این تربیت باید با در نظر گرفتن نوع رقم و پایه باشه.
درسته.
ما نمیتونیم مثلا یک سیستم تربیتی خاص رو برای یک پایه پر رشد یا یک پایه کم رشد یا یک رقمی که به طور مثال مثلا ذاتاً این رقم رقم گسترده است، ما بخوایم این رو بسته تربیت کنیم کار سختیه.
درسته.
باید به نوع و فیزیولوژی و در واقع خصوصیات اصلی رقم رو شناخت کامل داشته باشیم تا بتونیم یک در واقع مدیریت درستی رو در ارتباط با تربیت داشته باشیم. اگر به این توجه نداشته باشیم، به هر حال نتیجه‌ای که می‌گیریم نتیجه درستی نخواهد بود و
بله.
فقط یه مقدار خیلی زیادی هزینه کردیم.
درسته. پس از فرمایشات شما ما اینطور استنباط کردیم
بله.
که توی تربیت ما بیشتر هدفمون ظاهر درخت هست. درسته. هدف
فرم و اسکلت هست.
فرم و اسکلت. بله.
بله. بله.
اون وقت هدفمون از هرس چی هست؟ توی هرس دنبال چی میگردیم؟
ببینید توی هرس، خب در ادامه تربیت که معمولا تو سالهای اولیه، همطور که به صلاح جناب عالی خودتونم اشاره کردید بنده هم عرض کردم، صورت میگیره. در ادامه در واقع تربیت هرس خواهد بود. هرس خب یکی از در واقع موضوعات اینه که اون فرم و اسکلت رو تو سالهای مختلف بتونیم حفظ بکنیم، اون فرم و اسکلت و اون چیزی که تربیت کردیم در حال بتونیم حفظ. بعدش خب طبیعتاً همینطور که درخت رشد میکنه، یه سری شاخه‌های آلوده و به هر حال توی درخت امکان داره به وجود بیاد، خب طبیعتاً حذف این شاخه‌ها خیلی ضروریه. باید این شاخه‌ها در همون سال حذف بشه، نگهداریش امکان داره مشکل ایجاد بکنه.
درسته.
یکی از موارد دیگه شاخه‌های غیر بارده هستن. ببینید توی درختان میوه هست زیاد اتفاق میفته، شاخه‌هایی که اصطلاحاً باغدارا بهش میگن نرک یا غیربارده، یعنی اینا تولید بار نمی کنن. اینها باید حذف بشه. نگهداری اینها فقط و فقط خدمتتون عرض کنم که هزینه ای که روی به هر حال برای باغدار ایجاد میکنه، چون میدونید این شاخه به هر حال آب میخواد، کود میخواد، نگهداری میخواد و مصرف داره. به هر حال این مصرف کننده غیر ضروری باید حذف بشه
و هیچ بازدهی هم نداره.
هیچ بازدهی هم نداره. حالا من میخواستم حالا جای دیگه اشاره بکنم، خب بد نیست و همینجا در واقع اشاره بکنم که یکی از مهمترین در واقع نکات خود آبه. این شاخه ها آب زیادی مصرف میکنن. گاه هم ما میدونیم که توی یه درخت بیش از 20% در واقع شاخه های غیر بارده وجود داره که فقط به آبی که این شاخه در واقع مصرف میکنن اگر توجه بکنید میبینید که خب به هر حال یه عدد قابل توجهیه، و
خصوص در نقاط کم آب.
و یه مشکل جدی‌تری هم که ایجاد میکنه، گاهن ببینید این شاخه‌ها رو ولش بکنی میاد غلبه پیدا میکنه تو درختان میوه اصلی، شاخه بارده، یعنی اون رو تحت تاثیر قرار میده، بر اون غلبه پیدا میکنه و یواش یواش در واقع جایگزین اون میشه.
خب آقای دکتر اگر اجازه بدید ما یک بخشی از برنامه رو تقدیم دوستان عزیز شنونده بکنیم و بعد دوباره برگردیم و با ادامه موضوع در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما هستم.
سپاسگزار هستیم از همه شما دوستان عزیز شنونده شاخه های طلایی که تا به اینجای برنامه با ما همراه هستید. دوستان عزیز، شما که شنونده دائمی برنامه هستید، بدونید که ما در بخشی از برنامه شاخه های طلایی باغداران نمونه کشورمون رو معرفی میکنیم و آشنا میشیم باهاشون تا بتونیم هم سپاسگزارشون باشیم، هم تشکر بکنیم از تلاششون، هم از به هر حال اطلاعاتشون استفاده بکنیم. امروز میخواییم بریم به استان گلستان و سلام عرض بکنیم خدمت آقای محسن لطیفی که یک باغدار نمونه هستن. سلام عرض میکنم خدمتون آقای لطیفی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، من در خدمت شما هستم.
بله. کدوم قسمت از استان گلستان تشریف دارید؟
بنده گرگان هستم.
گرگان. باغتون کجاست؟
باغمون در جاده گرگان علی آباد بعد از شهر جیلی در خدمت هست.
بله، باغتون چی هست؟
اینجا یه باغ در هکتاری شامل مرکبات که پرتقال و نارنگی و آلوی قصر طلا.
بله، خب شما یک باغدار نمونه هستید. چند سال هست که فعالیت میکنید؟
من خواهش میکنم عرضم بزرگ شما که من یه چیزی حدود 32 ساله که فعالیت بخش کشاورزی خصوصا در قسمت باغداری هستم.
خودتون باغتون رو احداث کردین؟
بله، خودم باغ رو احداث کردم. البته ما کارهای فعالیت‌های دیگه هم در این مجتمع داریم، هم از یک 5000 متر گلخونه هیدروپونیک و
بله.
یک واحد مقداری 20000 تایی.
بله، خب آقای لطیفی، متوجه به اینکه موضوعمون هرس درختان هسته دار هست، می‌خوایم در مورد درختان شما بپرسیم که عملیات هرس رو امسال انجام دادید الان؟
بله، انجام شده.
از چه تاریخی معمولا شروع می‌کنید؟
ما معمولا بعد از خزان درختان که به طور کامل درخت خزان کرد، ما عملیات هرسمون رو شروع میکنیم.
یعنی بهترین موقع همین موقعی هست که شما الان هرس کردید؟
بله، 100%. از بعد از زمان به اصطلاح خزان کامل که درخت خواب کامل رفته باشه.
بله، شما از هرس کردن باغتون چه نتایجی حاصل شد براتون؟
البته اینو من خدمتتون عرض کنم که هرس درختان در هر منطقه شرایط و زمان خاصی داره که باید اون حالت اصلی درخت به خواب کامل فرو رفته باشه.
درسته.
ما هم حدودا در ماه دیما بهترین زمان برای منطقه گرگان هست که به اصطلاح تا اواسط بهمن ماه به اصطلاح شرایط بسیار مناسبه برای.
بله، خب چه نتایجی رو در بر داشته براتون؟
از حضور شما، خب هر از درختان میوه هسته دار یا کلن هر درخت میوهی، خب این کمک میکنه که میوه های سالم و خوبی داشته باشیم.
بله.
و بر علیه آفت ها و بیماری ها بتونیم راحت تر و بهتر مبارزه کنیم. بعد درخت هم فرم خاصی پیدا میکنه، حوادهی خوبی براش به اصطلاح به وجود میاریم. از حضور شما که باعث جوانگرایی درخت میشه، جلوگیری از پیری زودرس درخت انجام میشه.
درسته.
بله.
بله. آقای لطیفی، انجام هرس یه کار حرفه‌ایه یا اینکه نه هر کسی میتونه انجامش بده؟
100% کار حرفه‌ای هست.
بله.
باید تشخیص شاخه هایی رو بدن که شاخه های زایشی رو یا شاخه های رویشی رو اینا رو در نظر بگیرد.
بله.
یا اینکه شاخه هایی که میوه دارند اینا رو باید همه رو غنچه ها رو ببیند به چه صورت هست که شاخه های مازاد هرس بشه.
درسته. پس میشه گفت که این اقدامی که شما انجام میدید نتیجهش رو میتونید در سال آینده که محصولتون رو برداشت میکنید ببینید، درسته؟
بله، همینطوره.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم جناب آقای لطیفی. خیلی خوشحال شدیم باهاتون آشنا شدیم. اگر صحبت خاصی هست بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. خیلی خوشحال شدم که این فرصت رو دادید. البته خب سوای موضوع این قضیه برای حفظ سلامتی و تعادل اندام های رویشی و زایشی،
بله،
حتما برای نفوذ نور در درخت،
بله،
خیلی مهمه. بعد برای به اصطلاح اجرای تولید میوه یا توزیع مواد غذایی بین شاخه ها و میوه ها، اینها هم دخیل بر یک حرس خوب و منظم هست.
درسته. خیلی متشکر هستیم از شما جناب آقای لطیفی.
انشالله
باغتون آباد باشه، زمینه که تنتون هم سالم باشه.
متشکرم. کلیه دوستان و همکاران کشاورز انشالله موفق باشن.
همچنین متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خدا شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی برنامه 30036-37 هست. میتونید ارتباط برقرار کنید، پیامک بزنید به برنامه شاخه های طلایی که مختص شما باغداران عزیز و پرتلاش هست. درباره هرس درختان هسته‌دار صحبت میکنیم در این برنامه و در خدمت آقای دکتر ناصر بوزری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم. آقای دکتر، در قسمت قبلی صحبت شما در مورد هرس درختان و اصلا اهداف هرس چی هست، شما داشتین صحبت میکردین که صحبتهای شما نیمه کاره موند. در خدمتون هستیم با ادامه صحبتاتون.
خواهش میکنم. عرض میکردم که یکی دیگه از اهداف مهم هرس بحث نوره.
بله.
ببینید، توی تقریبا میتونم بگم اغلب درختان، حالا شاید توی درختان میوه هسته‌دار و حتی تانه‌دار و غیره، بحث نور موضوع بسیار بسیار مهمیه. یعنی هر چقدر که ما بتونیم نور داخل تاج، ببین بیرون تاج درخت نور 100%، شما موقعی که درخت رو میبینید اون قسمت‌های بیرونی 100% نور میخوره.
بله.
ولی هر چقدر که به طرف داخل تاج برید مقدار نور کم میشه، به طوری که به اون قسمت‌های مرکزی و یا از مرکز یک کمی که رد بشیم گاهن مقدار نوری که به داخل اونجا تابیده میشه کمتر از 30%. ما یه آزمایشی بود خودمون انجام دادیم، خیلی جالب بود، دیدیم قسمت بیرون تاج مثلا حدود مثلا 20-25,000 لوکس نور داره، 30,000 لوکس. اومدیم مثلا به قسمت های وسط تاج که رسیدیم دیدیم کمتر از مثلا 6-7,000 شد، علی رغم اینکه وسط تابستون بود، هوا گرم بود و به هر حال دما نزدیک 40 درجه بود. گاهن مثلا بعضی از باغداران بحث نور رو با بحث گرما یکی میبینن، اصلا کاملا متفاوته. امکان داره هوا 40 درجه باشه ولی نوری که به داخل درخت تابیده میشه بسیار کم باشه. هر چقدر که ببینید جوانه‌ها در روی درختان، در حالا میوه‌های هسته‌دار من دارم اختصاصا صحبت میکنم، برای اینکه از حالت رویشی به زایشی تبدیل بشن لازمه مقدار نور کافی ببینن.
درسته.
اگر این نور کافی هم چه زمانی ببینن؟ اون زمانی که داره اون جوانه گل، حالا به اصطلاح میگم فلاورنشن یا انگیزش جوانه های گل صورت بگیره، که معمولا تو درخت های میوه هسته دار توی تیر و مرداد اون موقع خواهد بود، که حتما باید تو اون تاریخ ها مقدار نوری که داخل تاج تابیده میشه کافی باشه.
درسته.
ما به هر حال این یکی از موضوعات مهمیه که موقع هرس و حذف شاخه ها به داخل تاج باید توجه داشته باشیم و طوری در واقع شاخه ها رو حذف کنیم که داخل تاج ما مقدار نور کافی ببینه. این کمک میکنه که میوه‌هایی هم که داخل تاج هستن کیفیت مناسبی داشته باشن. ببینید وقتی که میوه نور کافی نبینه طبیعتا مقدار قندش کم میشه و مزه‌اش کم میشه، حتی توی رنگ و بعضا توی طعم میوه هم تاثیر خواهد گذاشت.
درسته.
مثلا توی هلوشل و طبیعتاً یکی از موارد مهم همطور که عرض کردم بحث نور و افزایش گل‌انگیزی در داخل تاج میوه است.
بله.
یک نواخت میوه در داخل تاج توزیع میشه، وقتی که این اتفاق بیفته شما عملکرد زیادی رو دارید، عملکردتون افزایش پیدا میکنه، چون بعضن بعضی از باغات میبینه سنتی بیرون درخت کلی میوه تشکیل شده.
بله.
ولی عملکردش نسبت به یه باقی که مدیریتش مدیریت مناسبیه، اون باغ هم بیرون درخت میبینید که میوه زیاد تشکیل شده ولی داخل درخت هم به اندازه کافی میوه داره، رو همین حساب اون باغی که با مدیریت مناسبی بوده هرس درستی انجام شده عملکردش میره بالاتر. یکی دیگه از موضوعات مهم توی درختای میوه هسته‌دار بحث جوان کردن درخته.
بله.
جوان کردن درخت مساوی با افزایش و عمر اقتصادی درخت.
درسته.
ببین یه در واقع داستان خیلی قدیمی توی باغات میوه هست، به خصوص تو هلوشلیل در واقع تو کشور متاسفانه رایج شده. البته ما سعی کردیم تو کلاس‌های مختلف دوره‌های مختلف این رو در واقع توضیح بدیم، حالا از این در واقع امکاناتم استفاده میکنم خدمت باغداران محترم عرض میکنم، اینکه هلوشلیل عمرش کوتاهه، معمولا میگن هلوشلیل 4-5 سال 7 سال عمر داره، بعدن باید بکنیم بندازیم، در صورتی که اینطور نیست. حالا بحثشون عمر اقتصادیه، یعنی میگن مثلا بعد از 5-6 سال باغدارا مثلا نظرشونه که دیگه درخت میوه نمیده، بارش کم میشه، عمر اقتصادیش تموم میشه، باید بندازیم.
خب
در صورتی که عرض کردم اینطور نیست.
بله.
این درخت میتونه مثل درخت گیلاس، مثل درخت سیب سالهای سال در واقع تولید میوه بکنه، میوه با کیفیت بکنه. بکنه و در واقع ازش استفاده بکنه.
خب به چه صورت؟ یعنی همین جوان کردن درختان؟
توضیح بدم. یه نکته